بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الطیبین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل الله فرجه الشریف. در بحث کاربردهای سیره و ارتکاز به سه کاربرد اشاره کردیم: تنقیح موضوع، تنقیح ظهور و چشم حکم شرعی. گفتیم هدف اصلی ما بحث سوم هست در اینجا، یعنی کشف حکم شرعی، ولی اون دو مطلب اول و دوم هم بحث‌های بسیار مهم و پر تأثیری در مباحث فقهی محسوب میشه. در بحث تنقیح موضوع ابتدا این مقدمه را اشاره کردیم که موضوعات احکام شرعی گاهی شرعی اند و گاهی عرفی، و گفتیم که موضوعات شرعی هم احیانا و معمولا خالی از جهاتی که عرف در اونها قضاوت باید بکنه نیستن. بحث تنقیح موضوع رو گفتیم گاهی ثبوتی است و گاهی اثباتی. خب توجه دارید که تنقیح موضوع که ما اینجا صحبت می‌کنیم در مرحله بعد از کشف ظهور قرار می‌گیره که در بحث کاربرد دوم از اون صحبت می‌کنیم. ما در بحث دوم، در بحث تنقیح ظهور، در بحث تعیین ظهور اشاره کردیم جلسه گذشته که برخلاف تصوری که گذشتگان ما داشتند که گمان می‌کردند تنها عامل ظهور وضع لفظ هست برای معنا، ما امروز بر این نکته تأکید داریم که ظهور لفظ صرفاً نتیجه وضع نیست. گاهی از اوقات عوامل دیگری هم در ظهور دخالت دارند که مهمترین اونها همین ارتکازاتی است که در فضای صدور نص وجود داره. در بحث ظهور که حالا باز در بحث حجیت ظهور مفصل‌تر خواهیم گفت، هدف ما اینه که بفهمیم گوینده چه چیزی رو اراده کرده. ما در بحث حجیت ظهور خواهیم گفت که عقلا یک قاعده عقلایی دارند که آنچه ظاهر کلام است مراد متکلم است. پس برای تعیین مراد متکلم باید ببینیم ظاهر کلام چیست. البته این قاعده عقلایی که حالا بعد در بحث حجیت ظهور در واقع ما همین قاعده رو بحث خواهیم کرد، مبتنی است بر اون نکته‌ای که در فلسفه علم اصول گفتیم و در همین روزها چندین بار تکرار کردیم، و اون این که شیوه گفتگوی شارع همون شیوه متعارف عقلاست. بنابراین قوانین حاکم بر سخنان شارع همون قوانین حاکم در بین سخنان عقلاست. عقلا چنین قاعده ای دارن که اون چه که ظاهر از یک کلام است همون چیز مراد گوینده است. گذشتگان ما فکر میکردن که این ظهور منشأش وضعه، به همین دلیل تمام هم اونها تعیین موضوع له بود. دیروز اشاره کردم به آیه شریفه اوفو بالعقود، عرض کردم این آیه خب ماده‌ای در اوفو وجود داره و هیئتی، ماده‌ای در العقود وجود داره و هیئتی. اون چی که برای گذشتگان ما مطرح بود این بود که این مواد و این حیات برای چه معنایی وضع شده. بعد می گفتن لفظ ظهور داره در اون چی که برای اون وضع شده، این یک. آنچه که لفظ در اون ظهور داره همون چیزی است که متکلم اون رو اراده کرده، این دو. نتیجه می‌گرفتن که پس آنچه که لفظ در اون برای اون وضع شده همون چیزی است که متکلم اون رو اراده کرده، البته مگر اینکه خلافش قرینه‌ای باشه، که خب این رو در بحث‌های با ظهور خواهیم خوند، قبلا خوندید خودتون، که استعمال لفظ در ما و زعله طبیعت اولی استعماله، اما امکان داره لفظ در غیر ما و زعله به کار بره که در این صورت قرینه نیاز داره. بنابراین مادامی که قرینه این نباشه لفظ در همون موضوع له استعمال شده. در بحث ظهور البته ما مراتب دلالت رو خواهیم گفت، دلالت تصوری، تصدیقی. دلالت تصدیقی رو مشهور به دو قسم تقسیم میکنن، شهید سعد به سه قسم تقسیم کردن. سه قسم دلالت تصدیقی رو خواهیم گفت و رابطه بین این ها رو هم اشاره خواهیم کرد. اجمالش اینه، این بحثا بعدن خواهد آمد، من اینا رو برای یک نکته ای توضیح میدم که ظاهراً دوستان، بعضی از دوستان سوال میکنن. اجمال اون بحث اینه که وقتی یک لفظی برای یک معنایی وضع شد، در ذهن ما بین اون لفظ و معنا ارتباطی برقرار میشه که از تصور لفظ منتقل میشیم به تصور معنا. این مرحله رو بهش میگیم دلالت تصوری، که این لفظ از هر مصدری، از هر منبعی تولید بشه، وقتی ما تصور کنیم لفظ رو منتقل میشیم به تصور معنا. اگر این لافظ، اون مصدر صدور لفظ، که لفظ در واقع یک صداست، یک صوته، دارای اراده بود، در این صورت وقتی لفظ رو به کار برد ما میگیم چون او با اراده و آگاهی از معنای لفظ این لفظ رو به کار برده، پس لفظ رو از این جهتی که صلاحیت دلالت بر چنین معنایی داره به کار برده. مشهور بعد از این مرحله که مرحله دلالت استعمالیه، که نوعی دلالت تصدیقی محسوب میشه، مرحله بعدی رو دلالت جدی میدونن. میگن اینجا وقتی که این متکلم عبارتی رو بیان کرد ما میگیم میخواسته جدن چنین چیزی رو بگه. مثلا وقتی متکلم میگه آب سرد است، ما میگیم با شنیدن لفظ آب ما منتقل میشیم به معنای آب، این دلالت تصوریه. همینطور کلمه سرد یا کلمه است. وقتی این جمله رو یک متکلم دارای اراده و آگاهی از معانی این الفاظ به کار میبره، میگیم لفظ آب رو از اون جهت به کار برد که صلاحیت دلالت بر این معنا رو داشت، مثلا این مایع بی رنگ، بی بوی، بی مزه. لفظ سرد رو از این جهت به کار برد که صلاحیت دلالت بر این معنا رو داشت، همین مفهومی که ما از کلمه سرما سرد میفهمیم. و اگر لفظ است رو مثلا در فارسی به کار برد، از اون جهت است که صلاحیت دلالت بر ربط بین اون آب و سرد رو داره. اینو بهش میگیم دلالت استعمالی، که لفظ از اون جهت که صلاحیت دلالت بر یک معنایی رو داره توسط یک لافظ دارای شعور و اراده و علم به کار میره. بعد میگیم خب این با این جمله میخواست یک مطلبی رو بیان بکنه، مثلا آب سردست اخبار خبر داره میده، پس مراد جدی او خبر دادن از این است که مثلا این آبی که توی این لیوانه سرد. اینها مراحلی است که ما در به صورت عادی در بحث ظهور بیان میکنیم. البته بین دلالت استعمالی و دلالت جدی که مشهور همین دو نوع رو ذکر کردن، شهید سعد یک دلالت دیگری رو هم مطرح میکنه تحت عنوان دلالت تفهیمی، که در واقع به اعتقاد شهید سعد فارق بین جمله ایست که از روی جد بیان میشه و جمله ای که از روی شوخی یا غیر جد بیان میشه. حالا وقتی ما ظهور رو تعیین میکنیم، در واقع میخوایم ببینیم متکلم چه معنایی رو اراده کرده. در بحث گذشته گفتیم که تنها عاملی که تعیین کننده ظهوره موضوع له نیست، ارتکازات هم دخالت دارن. خب دقت کنید وقتی ما تو این مرحله داریم صحبت میکنیم، متکلمی داره با مخاطبانی گفتگو میکنه، مثلا امام صادق علیه السلام دارن با اصحابشون سخن میگن. وقتی میگیم برای تعیین مراد امام صادق علیه السلام باید موضوع له لفظ برای ما معلوم باشه، مقصود موضوع له لفظ در زمان امام صادق علیه السلام. بنابراین اگر اون لفظ در گذر ایام تغییر موضوع له پیدا کرده باشه، از معنایی به معنای دیگری منتقل شده باشه، به اصطلاح نقل صورت گرفته باشه، معانی که بعد از دوران امام صادق علیه السلام برای این لفظ پیدا شده، اونها مورد نظر امام صادق علیه السلام نبوده. چون میگیم وقتی امام صحبت میکردن مثلا با اصحابشون، معنایی رو اراده میکردن که حالا اینو در بحث‌های آینده هم خواهیم گفت، در بحث فلسفه علم و اصول مبانیشو گفتیم، معنایی رو اراده میکردن که زمینه فهم اون معنا در زمان سخنشون وجود داشت، یه چیزی میگفتن که اینایی که مخاطبشون هم بتونن بفهمن. بنابراین اگر ما صحبت میکنیم در بحث ظهور از وضع، مقصودمون موضوع لهی است که لفظ در زمان تخاطب داشته، نه اونایی که قبل از دوران تخاطب یا بعد از دوران تخاطب پیدا کرده. حالا وقتی تو همین مرحله، یعنی در مرحله تعیین ظهور، صحبت میکنیم از ارتکاز، مقصود ما ارتکازاتی است که در زمان تخاطب وجود داشته که اون زمان مخاطب به این سخن وقتی امام صادق علیه السلام برای اصحابشون سخن میگفتن، مخاطبان به این سخن در واقع اون معنایی که در ذهنشون نقش میبست، ظهور پیدا میکرد، این عبارت درش در اثر دو عامل بود. یکی عامل وضع، که این الفاظ برای چه معانی وضع شده. دوم عامل ارتکاز، که در ذهن این مخاطبان چه چیزی مرتکزه. بنابراین همونطور که در مقام استظهار معیار ظهور زمان نسته، و در مقام ظهور اگر سخن از وضع مطرحه، معیار وضع در زمان تخاطبه، در مقام کشف ظهور اگر صحبت میکنیم از ارتکاز، مقصود ارتکاز زمان تخاطبه. اگر بعد از زمان امام صادق ارتکازاتی پیدا شده یا قبل از زمان امام صادق ارتکازاتی بوده و اون ارتکازات در زمان امام صادق علیه السلام نبوده، اونها دخالتی در ظهور کلام امام نداره. امام طوری صحبت میکنه، طوری از الفاظ اراده میکنه که زمینه فهمش برای مخاطبان زمان خودش باشه. پس ارتکازی که الان صحبت میکنیم، یعنی ارتکاز برای تعیین ظهور، ارتکازات زمان معصومه. که حالا این سوال که چگونه ما ارتکازات زمان معصوم رو کشف میکنیم، بحث دیگری است که در ادامه به اون خواهیم پرداخت. خب بحث دیروز اشاره کردم، وقتی اوفو بالعقود رو ما در مقام استظهار فقط اکتفا کنیم به موضوع له الفاظ، نتیجه این میشه که هر آنچه که از نظر عقلا عقد محسوب میشه از نظر شارع صحیحه. چه اون عقد از نظر خود عقلا صحیح باشه، چه از نظر خود عقلا باطل باشه. چون العقود جمع محلای به الف و لام، طبق بحثی که در مباحث عام خواهیم کرد، عام خاص، از الفاظ عموم العقود یعنی کل عقد، و عقد یعنی مثلا ربط و قرار به قرار، دو تا قرار که به یک دیگر مرتبط میشه عقلا میگن عقد. خب ما گفتیم که عقلا فارق از سیستم شارع در صحت و بطلان قراردادها، خودشون سیستمی دارن برای صحت و بطلان. بعضی از قراردادها رو عقلا باطل میدونن و بعضی از قراردادها رو عقلا صحیح میدونن. کار ندارن اصلا این که شارع چه نظری داره. خب این قراردادهایی که عقلا باطل میدونن، اگر اونجوری که گفتیم معنا کنیم اوفو بالعقود رو، مشمول اوفو بالعقود میشه. یعنی شارع هر عقدی رو که عقلا عقد بدانند، عنوان عقد رو بر اون صادق بدانند، امضا کرده، ولو خود عقلا اون عقد رو امضا نکردند، صحیح نمیدونند. اما اگر آمدیم ارتکازات رو هم دخیل دانستیم در ظهور سخن، در این صورت میگیم خب در زمان امام صادق علیه السلام که فرض کنید روایات صادر شد، یا در زمان نزول آیات که این آیات نازل شد، از جمله آیه اوفو بالعقود، ارتکازاتی وجود داشت که این ارتکازات تأثیر میگذاشت در ظهورات. در زمان نزول آیه عقلا با توجه به ارتکازاتشون قراردادها رو دو دسته میدانستن، یه سری قراردادهایی که از نظر اونا باطل بود و یک سری قراردادهایی که از نظر اونها صحیح بود. وقتی شارع این خطاب رو القا میکنه به این جماعت، این جماعت اون معنایی که از این خطاب میفهمند، مرادی که برای شارع به دستشون خواهد آمد، در محدوده قراردادهایی است که از نظر عقلا صحیحه. دیروز اشاره کردیم این ارتکاز به منزله یک قرینه متصل به این سخن میاد و مانع از انعقاد ظهور در بیش از قراردادهای صحیح عقلایی میشه. بنابراین اوفو بالعقود نه در هرچه که عقلا اون رو عقد بدانند، بلکه در خصوص عقدهای عقلایی که از نظر عقلا صحیح هستند ظهور پیدا میکنه. معنای عبارت اوفو بالعقود بنابراین تحلیل این است که شارع اون قرارداد عقلایی رو که عقلا اون رو صحیح میدانند اون رو امضا کرده، اون رو صحیح میدانند. البته دیروز اشاره کردم که حالا ممکنه این اوفو بالعقود مستثنیاتی داشته باشه همچنان که داره، مثل بیع قرضی یا مثلا ربای قرضی و غیره، قرض ربوی و غیره. خب دقت کنید اینجا ما الان در مرحله‌ای هستیم تو این بحثی که تا اینجا گفتیم که می‌خوایم بفهمیم که مراد مثلا خداوند تبارک و تعالی از اوفو بالعقود چیست. بنابر اون تحلیل قدمایی مراد این است که هر آنچرا که عقلا قرار داد بدانند شارع اون رو امضا کرده ولو از نظر عقلا صحیح نباشه. بنابر این دکته دوم که گفتیم شارع اون چرا که عقلا قرار داد بدانند یک، و صحیح بشمرند دو، امضا کرده که امضا اشاره در محدوده قراردادهای صحیح عقلایی است. خب این بحثایی که تا اینجا میکنیم همه و همه در مقام تعیین ظهوره، یعنی در مقام تعیین مراد شارع، که حالا مراد شارع مشخص شد. این که آیا فلان امر قرارداد هست از نظر عقلا یا نه، و اگر قرارداد است آیا از نظر عقلا صحیح هست یا نه، این دیگه خارج از دائره استظهاره. در مرحله استظهار ما میخواییم بفهمیم مراد گوینده چیست. الان فرض کنید فهمیدیم اوفو بالعقود داره امضا میکنه قراردادهای صحیح عقلایی رو، اما آیا فلان امر قرارداده یا نه. مثلا یه طلبه ای به اون یکی میگه آقا جان فردا مباحثه ساعت 8 صبح مدرسه آقای گلپایگانی، اونم میگه باشه، آیا این قرارداده که اوفو بالعقود اون رو بگیره و وفا به اون واجب باشه یا نه؟ اینجا ما میایم تحلیل میکنیم، میگیم خب این که میگه مباحثه فردا ساعت مثلا 8 صبح مدرسه آقای گلپایگانی، اونم میگه باشه، معناش اینه که آقا من تعهد میدم به تو که فردا ساعت 8 صبح اینجا باشم، البته مشروط به این که تو هم فردا ساعت 8 صبح اینجا باشی. نه اینکه من تنهایی بیام اینجا بشینم در دیوار نگاه کنم، این که مباحثه نیست که. تو هم قرار نیست بیای بشینی اینجا تنهایی نگاه کنی به در دیوار، من تعهد میدم بیام، البته این تعهد خودم رو مرتبط میکنم به تعهد تو که تو هم تعهد بدی تو هم بیای. خب ما میگیم این یک قرار، یک تعهد به قرار دیگری، تعهد طرف مقابل مرتبط شد، مفهوم ربط و قرار به قرار که مفهوم عقد تحقق پیدا کرد شد عقد. آیا این قرار، این قرارداد که الان اگر پذیرفتیم قرار داده تحقق پیدا کرد، آیا عقلائیاً صحیحه؟ یعنی عقلا این رو یک قراردادی میدونن که باید ما بهش ملتزم باشیم، میگیم بله عقلا این رو یه قرارداد صحیح و لازم الاتباع میدونن، به همین دلیل مثلا کسی رو که فردا سر قرار بدون عذر موجهی حاضر نشه تقبیح میکنن. یه مرد حسابی اون طرف بدبخت توی سرما و برف و یک و بند فلان ساعت 8 صبح توی زیر لاف خوابیدی، برای چی؟ تقبیحش میکن. خب این بحثایی که من الان میکنم که از باب این که به در بگیم دیوار بشنوه یا به دیوار بگیم تا در بشنوه یا حالا هر کدومشون خواستن بشنوند، اینا رو ما بهش میگیم تنقیح موضوع. اینا ربطی به استظهار نداره. ما بعد از مرحله استظهار که الان میدونیم که مراد شارع از اوفو بالعقود امضاء قراردادهای صحیح عقلایی است، بحث میکنیم آیا این اصلا قرارداده یا نه. اگه قرارداد نباشه مشمول اوفو بالعقود اصلا نیست. اگر هست آیا یک قرارداد الزام‌آور از نظر عقلا یعنی صحیحه یا نه. اگر نباشه مشمول اوفو بالعقود نیست. این کاری که در این مرحله میکنیم بهش میگیم تنقیح موضوع. این تنقیحی که الان کردیم تنقیح ثبوتیه یا اثباتی؟ ثبوتیه، چون ما در واقع میخوایم ببینیم واقعا چنین چیزی قرارداد هست یا نه، واقعا چنین قراردادی صحیح هست عقلائیاً یا نه. که اگر این دو خصوصیت رو احراز کردیم که توی احرازش مراجعه میکنیم به ارتکاز و سیره عقلا، اگر احراز کردیم میگیم اوفو بالعقود این رو میگیره. دقت کنید برخلاف اوفو بالعقود در مقام استظهار که ما دنبال مطالبی بودیم که در زمان نفس وجود داشت، گفتیم اگر از وضع سخن میگیم مقصودمون وضع لفظ در زمان صدور کلامه، اگر از ارتکاز سخن میگیم مقصودمون ارتکازات زمان نسته، اگر الان صحبت میکنیم از این که آیا این مثالی که زدیم قرار داده یا نه و اگر قرار داده صحیحه یا نه، کاری به زمان نسته نداریم. فرض کنید اصلا چنین چیزی در زمان نص وجود نداشت، یا اگر وجود داشت در زمان نص صحیح محسوب نمی شد، اما الان که وجود داره و صحیح محسوب میشه ما میگیم اوفو بالعقود میگیردش. و همین دلیل این بحثی که حالا زیاد هم استفتا میشه که مثلا قراردادهای تلفنی آیا اینها صحیحه یا نه، قراردادهای مثلا از طریق ایمیل و چت و به قول آقا این روش‌های موجود در فضای مجازی اینها آیا الزام‌آوره یا نه. خب اینا هیچ کدام فرض کنید در زمان نص نبوده، تلفن نبوده، امکانات اینترنت نبوده، اسمس نبوده، الان اینها وجود داره. ما میایم تحلیل میکنیم میگیم اگر این قرارداد هست عقلائیاً و این قرارداد صحیح هست عقلائیاً اوفو بالعقود میگیردش، چون اوفو بالعقود رو استظهار کردیم که معناش اینه هر قراردادی رو شما عقلا صحیح بدونید من امضا کردم. البته مگر یک عنوان باطلی مثل قرار در بی یا ربا در قرض یا اکل مال به باطل و امثال اینا برش صدق کنه که ما دلیل داریم اینا امور باطلن، شارع اینها رو امضا نکه، یا قمار مثلا برش صدق کنه ما دلیل داریم که اینا باطلن اینها نمیشه. که حالا بین الهلالین بگم، خب مثلا ما الان قراردادهای جدید داریم، نه فقط اشکال جدید برای ابراز قرار داد. اینایی که مثال زدم اشکال جدید برای ابراز قرار داده. واسه کن میخواد معامله کنه، یک کتاب بفروشه، میگفت اون موقع میگفت این کتابو فروختم مثلا به 50 تومن، حالا به نامه یا مثلا چت یا اس ام اس مینویسه میگه آقا این کتاب 50 تومن است، اون یکی هم میگه باشه. اینا شکل ابرازه. ولی ما غیر از متفاوتی در شکل ابراز که الان داریم به خاطر ابزارها، قراردادهای جدید داریم، قراردادهایی که مشابهش در گذشته نبوده. مثل مثلا همین قرارداد بیمه، میاد میگه آقا شما سالی اینقدر تومن به من بده برای این خونهی که داری، اگه این خونت آتش گرفت من تا اینقدر خسارتشو میدم به شما. این قراردادها قدیم نبوده، به همین دلیل بحث بیمه از زمانی که مطرح شد جزء عقود جدید یا عقود مستجده به اصطلاح عرب ها مطرح شد. یا الان تو بازارهای بورس اشکالی از معاملات وجود داره، قراردادها وجود داره که اینها قراردادهای متعارف موجود در بازارهای سنتی نیست، شکل‌های جدیدی است از قرارداد، مثل مثلا اختیار معامله، آپشنز، قرارداد آتی‌ها، فیوچرز، که اینا اشکال جدید قرارداده. حالا البته بحثه که اینا شکل‌های قدیمیه یا جدیده، خود این بحثه. اگر شکلهای قدیمیه کدام یک از اشکاله، اگر نه چیه، حالا این بحثه. ولی به هر حال این وجود داره. یا قرارداد بیع ازمانی که یک مثلا خونه ای رو به شما، حالا بیع ازمانی بهش میگم، یعنی میفروشیم آه این خونه مال شما، فوقش این شما این خونه رو بهت میفروشیم از اول تا 15 اسفند ماه هر سال، فقط از اول تا 15 اسفند ماه ملک شماست، اون 11.5 ماه دیگر ملک دیگرانه، اونو به 10 نفر دیگه 20 نفر دیگه فروختن. این بیع ازمانی نبوده، گذشته همچکاری بیع نمی کردن، الان این بیع ازمانی شکل گرفته. آیا اینا صحیحه یا نه؟ اینا همه میاد تو همین بحث که آیا اینا قرارداد هست یا نیست، اگر قرارداد عقلائیان صحیحه یا نه. اگر عقلائیان صحیحه، آیا یکی از عناوین باطل شرعی برش صدق میکنه یا نه. اگر عقد بود، قرارداد بود و عقلائیان صحیح بود و یکی از عناوین باطل شرعی برش صدق نمیکرد، میگیم این شرعا صحیحه و الزام آوره و باید شخصی که این قرارداد میبنده ملتزم باشه. پس اون نکته ای که دیروز آخر جلسه عرض کردم و ظاهراً برای بعضی از دوستان یه دفعه منشأ ابهام شد، ببینید تنقیح موضوع ولو تنقیح ثبوتی با استظهار فرق داره. در مقام استظهار ما میخواییم مراد گوینده رو تعیین کنیم، در مقام تنقیح موضوع ولو تنقیح ثبوتی میخوایم ببینیم اون مرادی که حالا در مرحله استظهار تعیین کردیم اینجا منطبق میشه یا نمیشه. اونجا گفتیم قرارداد صحیح عقلایی، آیا این قرارداد صحیح عقلایی هست یا نیست؟ بنابراین دو تا بحثه ها. و به همین دلیل ارتکازاتی که دخیلن در استظهار با ارتکازاتی که دخیلن در تنقیح موضوع فرق ممکنه بکنن، مثل این مثالایی که گفتن. یعنی ارتکازی که معتبره در مقام استظهار ارتکاز زمان نصه، در حالی که ارتکازی که معتبره در تنقیح موضوع ارتکاز زمان ماست که داریم میخواییم این موضوع رو شناسایی کنیم ببینیم آیا این از مصادیق اون حکم شارع هست یا نیست. یا رب چرا، یعنی چی؟ برای اینکه بعضی ها دیر میان، اون مقدماتی که ما گفتیم و گوش نمیدن، یه روز هم قبلش نمیان، بعد نتیجهش این میشه، این علتش اینه. بله که خودش کلی مدلول داره اون یارب. بله حالا قسمتیش معلوم شد. عرض کنم خدمت شما این بحث، یعنی بحث استعمالات و کاربردهای سیره و ارتکاز هنوز ادامه داره، ما هنوز تمام نشد این بحث. نکته ای رو دیروز اشاره کردم، حالا امروز طرح مسئلهش بکنم، البته باز بعید میدونم برسیم دیگه. بله وقتمون تموم شد. فقط این نکته، ببینید مثالی که من ذکر کردم برای اوفو بالعقود از مواردی بود که ارتکاز می آمد و دائره ظهور رو محدود می کرد. یعنی اگر ارتکاز نبود امضاء شارع تعلق می گرفت به مطلق قراردادهای عقلایی، ولو عقلاییاً باطل باشه. ارتکاز که آمد وسط، آمد اینو محدود کرد به قراردادهای صحیح عقلایی. گاهی از اوقات ارتکاز عکس این عمل میکنه، یعنی اون چرا که ظهور لفظه توسعه میده به جای اینکه تضییق کنه. یه مثال معروفی داره، البته این مثال رو بعد ادامه توضیح میدیم فردا، که با یه تصور دیگری که قبلا تو اصول خوندی تفاوتشو میگیم. یه مثال دیگه ما اینجا زدیم و اون اینه که مثلا مریض شده کسی، سرما خورده، میره دکتر، دکتر بهش میگه که انار نخور. آقا جان تو که مریضی انار نخور. مثلا اون مریض گفته آقا من انار خوردم خیلی سینم گرفت، آقا جان انار نخور. موضوع له این جمله انار نخور تعلق نهیه، حالا توضیحی که در نهی داده شده یادتونه، بین انار، این جمله انار وضع شده برای یه میوه خاصی، به سیب و پرتقال و لیمو و نارنگی و انگور و اینا که نمیگن انار، معلومه ما انار میدیم چی. اما اگر اینجا ما یک ارتکازی داشتیم، آقا این انار که داره میگه نخور این آقای دکتر ما، از یه جهت خاصی داره میگه، از اون جهتی که این انار ترشه داره میگه نخور، اون موقع از جمله انار نخور اون چه که استظهار میشود اینه که چیزی که ترشه نخور، که این خیلی فراتر از اناره، چیزهای دیگر هم بگیره. یعنی گاهی از موارد ارتکاز توسعه میده، گاهی از موارد تضییق میکنه. حالا اینی که من گفتم با بحثی که شما قبلا شنیدید تحت عنوان القاء خصوصیت، که میگیم مثلا وقتی گفت انار نخور خصوصیت انار رو القا میکنیم و میگیم بله، یعنی چیزی که ترشه نخور، این با القاء خصوصیت چه فرقی داره؟ آیا این همون بحث القاء خصوصیته یا نه؟ این مسئله توضیحش میمونه برای جلسه آینده انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.